شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش مقدمه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها، وصلواته على سيد المرسلين وآله أجمعين. آنچه ضمن سلسله بحث‌های آتی خدمت دوستان تقدیم خواهد شد، مقوله‌های پیرامون عرفان عملی. مقدمتاً باید به عرض برسانیم که فرزند آدمی به دلیل اینکه ذاتاً کمال گرای هست و ذاتاً کمال نمای، به دلیل اینکه فطرتاً سعادت جوی هست و آرامش طلبی و راحتی جویی جزء خصال ویژه او هست، به دلیل اینکه فطرتاً میخواهد از دام هراس‌ها، از دام زیان‌ها، از دام ناملائمات برهد از یک سوی، و نیز برای شکیل ساختن زندگانی خودش، برای مثمر کردن حیات خودش، برای پرجاذبه ساختن و شیرین ساختن و نمکین ساختن رفتار خودش، از دیر و دور متوجه زمینه‌ها و روش‌هایی بوده است که بتواند هر دوی این زمینه‌های یاد شده را محقق سازد، یعنی هم به کمالگرایی و کمال نمایی او کمک نماید و هم او را از زیان‌ها و ناراحتی‌های متنوع و متعدد در امان نگه دارد. یکی از این زمینه‌ها و روش‌ها که انسان از دیر وقت متوجهش بوده، به عنوان وسیله رسیدن به آن کمالات و رهیدن از اون نقصان‌ها، عرفان عملی بوده است. عرفان را به طور کلی می‌توانیم دانش تلقی نماییم که در کنار علم کلی، یعنی در کنار فلسفه قرار دارد، با این تفاوت که معمولا فلاسفه و نفس فلسفه و شخص فلسفه به ورزش‌های فکری متکی هستند و تأکید دارند و کمال انسان را از طریق ورزش‌های فکری مورد توجه و تعقیب قرار می‌دهند، و دومی که عرفان باشد و به خصوص عرفان عملی باشد، بر تخلیه و تزکیه و تصفیه باطن تأکید دارد و رسیدن به مراحل کمال را از این طریق و با این روش مورد توجه قرار می دهد. محور کار هر دو می تواند هستی انسان باشد و مراحل متکامل هستی انسان باشد، مرحله کمال هویت انسان باشد، مرحله کمال صورت انسانی باشد، و در یک کلام، در یک کلمه میتواند هستی باشد، اما نتایج این دو فرق میکند. به این معنا که در ورزش‌های فکری و در روش‌های فلسفی و خرد ورزانه محض، در نهایت کار انسان به علم میرسد، ولی در عرفان و به خصوص اگر با عرفان عملی هماهنگ و همتراز باشد، به معلوم میرسد. مثال ذکر کنیم، فلسفه اخلاق و احکام اخلاقی بر این باورند و بر این تأکیدند که دروغ بد است و مردی که از طریق فلسفه و احکام اخلاقی بخواهد به حق دروغ برسد به این علم دست پیدا می کند که دروغ بد است. اما عارف به حقیقت دروغ دست پیدا می کند، به جان دروغ دست پیدا می کند و می بیند که بد است، نه این که حکمی را تکرار بکند و باز بگوید. در سایر زمینه ها هم همین طور است. عرفان به معلوم می رسد و فلسفه به علم. این دو رشته هر کدام دارای زمینه های نظری هستند و زمینه های عملی. علم اخلاق جزء زمینه های عملی فلسفه هست و عرفان عملی جزء زمینه های عرفان هست. نتیجه هم همانطوری که عرض کردم مشخص است. هدف از توجه چه به عرفان عملی و چه در اخلاق که جزء قلمرو فلسفه است و مورد بحث ما نتواند بود، هدف ما از توجه به این زمینه معین یعنی مقوله های عرفان عملی رسانیدن انسان به اعتدال رفتاری هست، چیزی که امروز به ندرت بتوانیم در جای سراغش را نشان بدهیم و جای پای از آن بیابیم. بشریت امروز یا گرفتار افراط است یا گرفتار تفرید. به خصوص که دنیای مادی و وسیله های مشغول کننده دنیای فعلی انسان از خودش به شکل بسیار تحقیر کننده و ترحم آلودی جدا ساخته، غافل ساخته و دور ساخته است. هم از خودش غافلش ساخته، هم از خودش جدایش انداخته، پرتش کرده و هم از توجه به خودش محرومش ساخته است متاسفانه. لذا این اعتدال در زندگانی اکثریت مطلق مردم امروزی مشاهده نمیشه و وقتی این اعتدال به وجود آمد نتیجهش آزاد ساختن همه قوای انسان در همه لایه‌های وجودیه. همه این قوا و امکانات و ظرفیت‌های وجودی از دام عفن اسارت‌های مختلف نجات میده، آزادشان میکنه و زمینه برای رسیدن به آرامشی کاملا معنیدار و زیبا و پرجاذبه و نمکین آماده می سازه. چرا انسان امروز از این آرامش محروم است؟ برای اینکه اعتدال رفتاری ندارد، یا در افراد زندگی می کند یا در تفرید. به هر حال هم عرفا و هم فلاسفه برای تحقق این مسئله که انسان آزاد بسازند و زمینه شکوفایی وجودش را مهیا بسازند تلاش هایی کردند و کتاب هایی نوشتند و از جمله پیر بزرگوار هرات خواجه انصار که معروف تر از آن است تا مجبور باشیم در این مرحله بسیار حساس و کوتاه چیزی درباره شخصیتش بگوییم، کتاب‌هایی دارند. پیر در دو کتاب به تحریر مقوله‌های عرفان عملی پرداخته است. اولی را که کتابی است کوچک ولی پر معنا و زیبا به نام صد میدان، در حدود سالهای 448 هجری قمری در هرات نگاشته و به دوستدارانش داده ولی سالها بعد که شاگردانش به پختگی بیشتری میرسند، از وی میخواهند کتاب دیگری منقح‌تر، دقیق‌تر در این رابطه بنگارد و در اختیارشان بگذارد. او هم این درخواستشان و مسئولشان را اجابت میکنه و میپذیره و کتابی مینویسد به نام منازل السایرین که حدوداً سال نگارشش 475 هجری قمری خواهد بود. این دو کتاب در 51 مطلب با هم متحدند، یعنی آنچه از این 51 مطلب در این کتاب آمده در اون کتاب هم آمده، البته با تفاوت‌های ویژه، و در 49 مطلب دیگر مختلفند. خواجه صد میدان را در صد مرحله و هر مرحله را در سه گام یا سه بخش که اگر با مرحله اول در نظر بگیریم، میبینیم کل صد میدان 1000 میدان میگردد، 1000 مرحله میشود، 1000 مرتبه میشود تدوین کرده است. علتش چیه؟ مرادش چی بوده؟ عرفا معتقدند که به دلیل دانشی که از انسان و انسانیت و مراحل تکاملش دارند، روششان یک روش تجربی هست و این روش تجربی به گونه است که اگر شخص کاملا خودش را در اختیار این تجارب بگذارد، نتایجش را میبینه. به طور مثال، همان گونه که انار یا پسته یا انگور یا یک زردالو چیز دیگری مرحله به مرحله پخته تر می شود، کامل تر می شود، زیباتر می شود، پرجاذبه تر می شود و به کمال نوعی خودش نزدیکتر می گردد، در هر مرحله به مرتبه از کمال بیشتر می رسد، انسان هم همانطور است. یک زردالو در خود میکاود و در خود تلاش میکند، با استفاده از نور و آب و تغذیه های زمینی و بیرونی بر خود میافزاید، از خود چیز دیگری ارائه میدهد که اول نبود. ای انسان، تو از زردالو میمانی؟ او هر لحظه کاملتر میشه، تو چی؟ تو از انار کمتری؟ او هر لحظه پرجاذبه‌تر میشه، نمکین‌تر میشه، مثمرتر میشه، تو چی؟ اولش رو نگاه کن و آخرش رو نگاه کن، بعد به خودمان بیاییم. اول پختگی و بروزمان را که معمولاً بین سنین نوجوانی هست نگاه کنیم، به آخرمان را نگاه کنیم. آیا به همان میزانی که یک انار یا یک پسته یا یک زردالو رشد می کند و به کمال نوعی خودش نزدیک می شود، ما بهره‌مند از این کار هستیم یا نیستیم؟ عارف میگه اگر همت به خرج بدهی و مراحل کمال را گام به گام، مرتبه به مرتبه طی کنی تا برسی به آخر، و اونجا میرسی به اون پختگی که میشه مظهر حضرت حق و خلیفهش در زمین، و این تجربه شده. و به خصوص عرفا، نه البته عرفا مسلمان تنها، همه عرفا عالم این مسئله را تجربه کردن و به این نتیجه رسیدن که بلی، اگر انسان همت به خرج بدهد میتواند به آن مراحل عالی برسد. لذا تا انسان با کنش معنیدار خود، کنش معنیدار چیزی هست، یک، خودش انتخابش کرده باشد، دوم، از نظر خردمندی برای انتخاب و توجیه انتخاب برهان داشته باشد. سوم، ارزش محور باشد، خود این امر دارای ارزش وجودی باشد، نه ارزش توهمی یا اعتباری، و به ارزش وجودی انسان بیفزاید. و چهارم، کمال دهنده و رشد بخشنده باشد. هرگاه اول اختیاری، دوم عاقلانه و خرد ورزانه و خرد پسندانه برهانمند، سوم ارزش محور و چهارم مثمر و کمال بخش بود، کنش معنیدار است، عمل معنیدار است. و تا انسان با کنش معنیدار خود این مراحل را طی نکند، اولا به کمال نمی رسد، ثانیاً از شر رنج‌های متنوع که دون شأن وجود اوست آزاد نمی‌شود و به مشهد آرامش معنیدار نمی‌رسد. و المشهد محل الشهود و منصة الظهور، اون جایی که کمال خود به خود می شکوفه و کمالات انسان عملا مشاهده می کند، با شهود عینی و باطنی خودش مشاهده می کنه. به هر حال خواجه در کتاب صد میدان برای وزین ساختن ابواب و صورت تدوینی خود، اولا در هر میدان یک آیه زیبا را محور قرار می دهد تا انسان‌های قرآن محور بدانند که محور توجه خواجه قرآن بوده است و مبدأ الهامش نیز قرآن بوده است و می‌خواهد انسان را با قرآن آشنا کند، به سوی قرآن بکشاند، به زمینه‌های مورد توجه قرآن و صاحب قرآن نزدیک بسازد و خلق خوی قرآنی ببخشد. و در ثانی از طریق رسیدن به این امر و توجه کردن به این امر، اون معارف قرآنی را در جانش بشکوفاند، با وحیش آشنا کند و هماهنگش بسازد، با زمینه‌های وحیانی و ارزش‌های وحیانی هماهنگش بسازد، نگرشش را رنگ رحمانی و وحیانی بدهد، از مقوله های مادون منحرفش بسازه، مشغولش بسازه به عالی ترین مقوله هایی که عالم اسلام میتونه سراغ بده. و ما از قرآن در اسلام زمینه برتر و عالی تر نداریم. اول کاری که میکنه یک آیه زیبا و متناسب با موضوع را مطرح میکنه. گاه میدان را با حدیثی روشن کننده و گویا تزیین میکند، روایتی را میآورد که این روایت راه گشا هست و میتواند کلید باشد یا میتواند روشنگر باشد و برهان باشد برای تحکیم نظر خواجه. برای تحکیم امید سالک، برای تحکیم یقین سالک، برای تولید امید برای سالک، تا بتواند راحت تر و با امید بیشتر و یقین برتر در این راه گام بردارد و گاهی هم با اقوال عرفا هماهنگش می‌سازد و از همین طریق موضوع را برای طالبان عرفان عملی روشن می‌کند. امشب ما به ذکر همین مطلب بسنده می‌کنیم. تأکیدمان بر این است که اگر کسی خواهان رسیدن به کمال انسانیت است، خواهان رسیدن به اعتدال وجودی هست، خواهان رسیدن به طهارت وجودی هست، خواهان رهیدن از رنجهای تحقیر کننده هست، خواهان دست یافتن به روشهای عالی انسانسازی هست، خواهان شناختن راههای رشد است، خواهان فهم ابزار و عواملی است که جان انسان را متعالی می سازد. به این کتاب و مفاهیم این کتاب دل بسپارد و عمل کند و آنگاه خود در خواهد یافت که از این منی که الان دارد چه تواند ساخت و به کجاهایش خواهد تواند کشانید. و آنی که دلسوزی به خودش و مراحل تکاملیش ندارد، نه اینکه ما نمیتوانیم خدمتی به او کرده باشیم و خواجه نمیتواند با این کتاب آن کار را کرده باشد که احد دیگری هم توان را آن را نخواهد داشت. به امید اینکه از شب آینده بتوانیم اولین میدان را تبیین کنیم و مراحلش را ارائه بدهیم و نشانه‌هایش را و مبانیش را به سمع مبارک دوستان برسانیم، همه را به حضرت دوست می سپاریم. و السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیا محمد صلوات.